با اعلام ساعت 10 بامداد خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانیم. باراک اوباما می‌گوید نیروهای داعش امنیت منطقه را تهدید می‌کنند. نتانیاهو می‌گوید آمریکا نباید برای ایجاد ثبات در عراق با ایران همکاری کند. و آیت الله خامنه‌ای دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را برای 5 سال دیگر تمدید کرد. با درود، کیان معنوی هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید نیروهای داعش و شبه نظامیان نزدیک به القاعده امنیت منطقه را تهدید میکنند. آقای اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه CBS آمریکا گفت احتمال دست یافتن این شبه نظامیان به سلاح‌ها و منابع بیشتر و رخنه آنها به اردن و وخیم‌تر کردن وضعیت سوریه وجود دارد. اوباما افزود آمریکا نمی‌تواند به تنهایی به مقابله با این نیروهای افراطی در خاورمیانه برخیزد، بلکه استراتژی آمریکا باید همکاری با کشورهای منطقه باشد تا آنها بتوانند امنیت خود را تقویت کنند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ابراز عقیده کرد که آمریکا نباید برای تثبیت اوضاع در عراق با ایران همکاری کند. نتانیاهو روز یکشنبه در گفتگو با شبکه خبری تلویزیون آمریکایی NBC افزود آمریکا باید هم ایران را تضعیف کند و هم شبه نظامیان سنی به رهبری تشکل دولت اسلامی عراق و شام معروف به داعش را که در پی تسخیر بغداد هستند. روز پنجشنبه گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ایران بر احترام به همه گروه‌ها در عراق تأکید کند، می‌تواند نقش سازنده‌ای در آن کشور بازی کند. نخست وزیر اسرائیل در پاییز گذشته توافق هسته‌ای موقت آمریکا و دیگر کشورهای قدرتمند جهان را با ایران اشتباهی بزرگ توصیف کرد. این توافق سبب کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران در برابر کاهش ابعاد برنامه هسته‌ای ایران شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را 5 سال دیگر تمدید کرد. آنگونه که پایگاه اطلاع رسانی دفتر خامنه‌ای اعلام کرده، رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در دیدار با رئیس و مسئولان ارشد قوه قضاییه ضمن اعلام این مطلب 6 اولویت کاری این قوه در دوره جدید مسئولیت صادق لاریجانی را نیز اعلام کرده است. آیت الله خامنه‌ای همچنین با تمجید از مدیریت صادق لاریجانی در 5 سال گذشته وی را عالمی فاضل، متدین، مجتهد، خوشفکر، انقلابی و آگاه به مسائل و شجاع دانسته است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرها، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم همراه با شهرام رفیع‌زاده و رضا ولی‌زاده نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز ایران.
روزنامه آلمان در گزارشی که امروز منتشر کرده اشاره کرده که روز گذشته آقای جواد ناصریان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت کشور به طور رسمی اعلام کرده که ایران به 5 منطقه تقسیم شده از سوی وزارت کشور. این 5 منطقه هر کدام یک دبیر دارن که یک استان به عنوان دبیر اون منطقه محسوب خواهد شد. تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمانشاه و خراسان رضوی دبیران مناطق 5 گانه کشور هستند. و به نوشته روزنامه آرمان طرح وزارت کشور هدفش این هست که مدیریت کشور رو منطقه‌ای بکنه و از مدیریت استانی و مدیریت متمرکز فعلی خارج بکنه. البته روزنامه آرمان اشاره کرده که منتقدانی هم داره این برنامه و طرح وزارت کشور دولت آقای روحانی که معتقدند در این طرح به موقعیت قومی و زبانی توجه نشده. برای نمونه استان آذربایجان شرقی دبیر منطقه 3 هست که آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان و کردستان شامل این منطقه هستند. سایر مناطق هم همینطور بافت‌های متفاوتی دارند. استان تهران دبیر منطقه تهران، قزوین، مازندران، سمنان، گلستان، البرز و قم خواهد بود. 3 منطقه دیگر هم به نوشته روزنامه آرمان مدیریت سایر استان‌ها رو بر عهده خواهند گرفت.
روزنامه‌های شرق و اعتماد از قطعی شدن ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها خبر دادند. چه تحولات تازه‌ای در این مورد اتفاق افتاده؟
روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده که در این گزارش فاطمه جمالپور، یعنی خبرنگاری که روز جمعه از سوی روزنامه شرق اعزام شده بود برای بازی ایران و ایتالیا و بازداشت شده بود، نویسنده این گزارش هست. ایشون اشاره کرده که درهای سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی بار دیگر بر روی زنان بسته شده و این بار نه تنها تماشاگران زن بلکه خبرنگاران زن هم ورود ممنوع شدن به ورزشگاه ها. ایشون اشاره کرده که شماری از خبرنگاران در جریان بازی ایران و ایتالیا وارد ورزشگاه شده بودند، اما از سوی نیروی انتظامی و مسئولان حراست سازمان تربیت بدنی خارج شدند و اجازه حضور در ورزشگاه رو پیدا نکردند. خانم اشرف بروژردی هم امروز یادداشت مفصلی نوشته در روزنامه شرق و تاکید کرده که این یک بهانه است که اعلام میکنن که زنان نمیتونن به دلایل شرعی در ورزشگاه ها حاضر بشن. ایشون گفته چون این موضوعی در شهر وجود نداره. علاوه بر این، روزنامه اعتماد هم گزارش مفصلی امروز منتشر کرده و نوشته که فراکسیون زنان مجلس 9 نماینده عضو این فراکسیون هستن و اونها هم مخالف ورود زنان به ورزشگاه ها هستن که خانم فاطمه عالیا یکی از این نمایندگان هست، گفته زنان باید شوهرداری و بچه داری کنن نه دیدن تماشای والیبال. روزنامه کیهان هم از قول فرمانده نیروی انتظامی آقای اسماعیل احمدی مقدم امروز نوشته که در شرایط فعلی ما نمیتونیم اجازه بدیم زنان وارد ورزشگاه های مردانه بشن.
روزنامه شهروند گزارشی از تجمع اعتراض‌آمیز روز شنبه پرستارا منتشر کرده. دلیل برگزاری این تجمع چیه و پرستارا چه خواسته هایی دارن؟
روزنامه شهروند در این گزارش نوشته که روز گذشته حدود 300 تن از پرستاران بیمارستان خمینی و چند بیمارستان اطراف در تهران در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تهران که همون بیمارستان هزار تختخوابی پیشین هست تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردن. تجمع اصلی و دلیل اصلی این تجمع این بوده که مدیر کل خانه پرستار آقای محمد شریفی مقدم به طور اجباری بازنشسته شده به دلیل نامه‌ای که چندی پیش بنوشته این روزنامه به آقای روحانی نوشته بود و همچنین فعالیت‌های صنفی خودش. البته روزنامه شهروند نوشته که با 3 تن از پرستاران حاضر در این تجمع برخورد شده. در این حال روزنامه شهروند اشاره کرده که پرستاران در چند سال گذشته با برگزاری تجمع‌های خواستار اجرا شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری بودند که تاکنون به اجرا در نیامده.
و روزنامه افکار از تصویب 2 فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان منکر خبر داده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه افکار نوشته که نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته 2 فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر رو که طرحی بوده که پیشنهاد دهندش آقای مجتبی رحمان دوست نماینده اصولگرای تهران بوده به تصویب رسوندن و قرار است که به فوریت این طرح در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیره. روزنامه افکار نوشته که طراحان این طرح تاکید دارن که با آمران به معروف و ناهیان از منکر از سوی مردم مقابله هایی صورت میگیره و قرار است که از این پس اگر کسی توهینی کرد یا در مقابل این افراد ایستاد اونها رو، یعنی شهروندان رو، مجازات کنند.
شهرام رفیزاده در گفتگو با رضا ولیزاده روزنامه های امروز بامداد ایران را ورق می زدند و ما شماره پیامگیر رادیو فردا را پیش از آن که به پیام شنوندگان گوش کنید به آگاهی می رسانیم. 2042-02-21-12-21-12 با این شماره می توانید پیام های خود را بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کنید تا در طول برنامه های رادیو فردا پخش بشه. و اکنون می ریم سراغ دیدگاه های آن دست از شنوندگانی که برای ما پیام گذاشتند.
برد یا مساوی تیم ملی ایران برابر قدرتی مثل آرژانتین مهم نیست. مهم نمایش باشکوه و افتخار آفرینی است که دیدیم. ثانیه‌های بعد گل زمانی که بازیکن تعویضی آرژانتین وقت تلف می‌کرد، این افتخار به اوج رسید. روز 21 جون 2014 را به خاطر خواهیم داشت که تیم ملی ایران بهترین بازی تاریخ خود را برگزار کرد.
آقای خامنه‌ای، پیش خود به خدا، آیا شما بیشتر در کشورها دخالت میکنید و یا دیگران؟ خب آقای نوری مالکی از آمریکا میخواهد که بیاید و به دادش برسد. آیا شما این وسط چه کار هستید که میگویید آمریکا نباید دخالت کند؟
ما تا حالا همه جا خوندیم و شنیدیم که در عالم سیاست حق کشورهای ضعیف‌تر و مظلوم‌تر به ناحق گرفته میشه و به کشورهای ابرقدرت داده میشه. اما در عالم ورزش که همیشه سخن از بازی جوانمردانه بوده، میبینیم که باز هم حق یک تیم و یک کشوری رو به ناحق به قوی‌تری میدن. آدم چقدر از این بی‌عدالتی‌ها ناراحت میشه. اما باز هم از استیصال و درماندگی آرژانتین مقرور و غرور بچه های ایران خوشحالم.
من شایگان هستم، از انگلستان زنگ میزنم. من خواستم از بچه های تیم ملی ایران بی‌نهایت تشکر کنم. روی همشونو میبوسم، واقعا مرحبا.
رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌فرمایند که با هر نوع اقدام نظامی ایالات متحده در عراق مخالفند. خب نظر ایشون اینه. ولی آقای نوری مالکی به عنوان یک مسئول برجسته در عراق درخواست کمک کرده از آمریکا، درخواست پشتیبانی هوایی کرده. کی بایستی برای عراق تصمیم بگیره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و اما در حالی که بازی‌های فوتبال جام جهانی در حال اجراست، اکنون بار دیگر نگاهی داریم به تاریخ این بازی‌ها توسط همکارمان حبیب روشنزاده.
در جام جهانی 1978 آرژانتین، تیم ملی فوتبال ایران سومین و آخرین بازی خود را با پرو برگزار کرد. ایران یک شکست از بازی با هلند و یک مساوی با اسکاتلند در کارنامه داشت با یک امتیاز. پرو با هلند مساوی کرده و اسکاتلند را برده بود و با سیستم امتیازدهی آن زمان جمعاً صاحب 3 امتیاز بود در گروه 4 جام جهانی. روز 21 خرداد ماه 1357 در شهر کوردوبا دو تیم به میدان رفتند. در خط دفاع ایران یک تغییر دیده می شد. جواد اللهوردی به جای اسکندریان در ترکیب قرار گرفته بود. خط میانی بدون تغییر بود و حسن روشن و حسین فرکی در خط حمله بودند. در آغاز بازی هنوز ثانیه شمار دقیقه دوم را تمام نکرده بود که ولاسکه هافبک پرو دروازه ایران را باز کرد. دقیقه 36 داور لهستانی نقطه پنالتی را به سود پرو نشان داد و کوبیلاس پنالتی را به ثمر رساند. 3 دقیقه بعد همین بازیکن تیم ملی فوتبال پرو را 3-0 جلو انداخت. حسن روشن در دقیقه 40 جوهر وجودی خود را نشان داد و دروازه قهرمان آمریکای جنوبی را باز کرد. نیمه اول 3-1 به سود پرو پایان یافت. در اواسط نیمه دوم حشمت مهاجرانی 2 تعویض در تیم ملی ایران انجام داد. روشن را که سابقه آسیب دیدگی داشت بیرون کشید و بهتاش فریبا را فرستاد. غفور جهانی هم جای حسین فرکی را گرفت. اما بی نتیجه بود و حریف بی امان حمله می کرد. ایران باز هم یک پنالتی داد که این را هم کوبیلاس زد. پرو 4-1 بازی را برد و پرونده ایران در نخستین حضور در جام جهانی بسته شد. از 8 گلی که ایران در آرژانتین دریافت کرد، 4 گل پنالتی بود و 1 گل به خود. آن 4 پنالتی نشانه ضعف تکنیکی ایران بود. در جام جهانی آرژانتین گرچه تیم ملی فوتبال ایران ناکام بود و فاصله فوتبال آسیا که ایران عنوان قهرمانی آن را در اختیار داشت با فوتبال جهان نمایان شد، ولی 2 بازیکن ایران کامیاب بودند و به آمریکا دعوت شدند تا در باشگاه‌های این کشور بازی کنند. ایرج دانایی فرد به تیم تالسا رافنکس در ایالت اوکلاهاما رفت و آندرانیک اسکندریان به استخدام تیم کاسموس نیویورک درآمد تا در کنار بزرگانی چون پله و بکنباور بازی کند. تیم ملی فوتبال ایران به کشور بازگشت. امواج انقلاب که پیش از آن آرام آرام به حرکت درآمده بود سرعت گرفت و سرانجام همه چیز دگرگون شد. از جمله فوتبال که دیگر نه از قهرمانی در آسیا خبری بود و نه راهیابی به المپیک و نه جام جهانی. ایران 20 سال پشت دروازه های جام جهانی در جا زد تا سرانجام به فرانسه رسید.
حبیب روشنزاده و نگاهی به حضور ایران در بازی‌های جام جهانی و تاریخچه این بازی‌ها. با اعلام ساعت 10:14:45 رفته رفته به لحظات پایان این بخش می‌رسیم، با این اعلام که تا 15 دقیقه دیگه همراه با فشرده خبرها با شما خواهیم بود.